وجود فطرت انسانی ما مفتوریم. امام رحمت الله علیه یه جامعه رو دید به سمتی داره میره، امام گفت خدا چیکار کنم؟ میگه همه میگن شاه خوبه، ما هم ادامه میدیم. من گفتم شاه باید بره. آقا یه هوا قبا آره و شاه رفت. ما چون معتقدیم فرد و جامعه هر دو اصالت دارن، جبر اجتماعی تولید نمیشه. خب جبر اجتماعی تولید نمیشه یعنی چی؟ یک، انسان ها فطرت دارن، هر چیزی رو نمیپذیرن ولی همه جامعه بگن. دو، فرهنگی بودن ترکیب جامعه، نه مادی بودن آن. ما جامعه رو یه ترکیب فرهنگی میدونیم، نه ترکیب مادی که انگار مثلا یه اجزایی به صورت مادی بر هم دیگه مسلطه. این از بالا چکاشو میزنه کله این، اینم خودکار میزنه کله پایین، اونم میزنه کله بعدی. جامعه همچین ترکیبی نیست که چنین رابطه مادی و خشکی داشته باشه، یه مجموعه فرهنگی است. وقتی فرهنگی شد یعنی آدم‌ها مختارن بپذیرن یا نپذیرن. کی سوال داشت؟ بفهمید. ببینید من اینجا چی گفتم؟ گفتم جبر تولید نمیشه به خاطر اینکه ما قائل به اصالت فرد و جامعه، یعنی تعریف جامعه درست اسلامی جامعه است که فرد و جامعه درش اصالت دارن، جبری تولید نمیشه. خب این یک. دو، اگر جامعه از این تعریف دقیق و درست منحرف شد، وقتی منحرف شد جای جبر تولید میشه، یعنی شما اینجایی میخواید برید با همین قیافه باشید بر نمیتوان شما رو، یعنی میگن قیافش عمله، این جبر مخربه نه جبر واقعی. سه، نداشتن جبر اجتماعی معنی انکار قانون نی. شما الان کمربند نمی‌بندید، من دیگه هم دارم خانم چرا کمربند نبستید؟ من قائل به جبر اجتماعی نیستم ولی من قائل به جریمه هستم، جریمه من میگم. این جبر اجتماعی قانونه، ما با این کاری مدام یه سنت‌های اجتماعی داریم بحث می‌کنیم که هنوز به مرحله قانون نرسن، هنجارهای اجتماعی هم. اینها رو هست. بفرمایید. دو تاش مثال میزنم که لزوما جامعه نیست، لزوما هم فرد نیست. نه جبر نیست، به اون میگم اون چیه. سه، آقا سنت اجتماعی تو این جامعه تولید میشه؟ بله. بله یا نه؟ بله. چرا؟ مستقل از تک تک اجزای جامعه. الان ماها جمع میشیم یه سنت درست میکنیم، خب این سنت رو ما درست میکنیم، فردی تو این کلاس نشستیم همه با هم دیگه یه باری میمیریم، میگن چی تو کلاس نشسته بودن؟ یه گاز سمی اومد درم قفل شده بود همه جون مردن. خب ما مردیم، اون دقت ما کنار هم قرار گرفتیم، یه روح جمعی درست شد، اون روح جمعی یه سنتی درست کرد، سنت رو من و ایشون و ایشون و ماها درست کردیم، اما هیچ کدوم از ما نمیتونه بگه سنت رو من درست کردم، روح جمعی ناشی شده از جمعی ما درست کرده. حالا ما همه مردیم، سنت هایی میره؟ نه میمونه. این یعنی چی؟ یعنی اون سنت وجوده خارجی مستقل از ما پیدا کرده، دیگه لزوما بند ما نیست. بس نیست که شاید قبول کنه یا قبول نکنه، اگر اونها مشکلی با این سنت داشته باشن، سنتی که ما درست کردیم بعد از این که ما از بین رفتیم مونده. این یعنی چی؟ یعنی سنت مستقله. بسیار از سنت‌هایی که ما از گذشتگان خودمون گرفتیم، این سنت‌ها رو هزار سال پیش به وجود آوردن ولی ما همچنان بهش ملتزمیم. چرا؟ چون سنت مستقل از آدم ها چی؟ هویت پیدا کرده. مثلا سنت استراحت سر کلاس بوده دیگه، یعنی قابیل احتمالا این کار میکرده، هابیل این کار نمیکرده مطمئن، قابیل این کار میکرده، فرعون، نمرود، ابو سفیان، بیاییم جلوتر شن برای شما هند جگرخوار، مثلا جعده، ام الفضل، این هم این کار میکرده. چه بس. دو، وجود استقلال نسبی افراد در عین تأثیر از روح جمعی. باز دقت، بحث افراد تو ماه مبارک میگم دقت دلم نمیاد که جایش از دستون بره. ببینید ماها نمیتونیم اینو انکار بکنیم که همه ما پذیرشی از سنت اجتماعی، از خرد فرهنگ ها اینا داریم. نمیتونیم بگیم اصلا اینا رو قبول ندارم. آره؟ بالاخره سنت رو همه ما تأثیر داره. بس اینه که آیا تأثیرگذاری سنن اجتماعی به معنای انکار استقلال افراد است؟
نه.
دقت کنید، گفتیم وجود استقلال نسبی نه مطلق افراد، در عین تأثیر از روح جمعی، نه در عین جبر روح جمعی. من مستقلم، روح جمعی هم هست، اثراتی بر من داره، اثراتی نمیپذیرم، بعضیش هم چی؟ نمیپذیرم. خیلی از سنت‌های غلط و خورده فرهنگ‌های معارض در جامعه است که می‌بینیم، می‌شنویم، می‌خوان به ما حقونه بشن ولی قبول نمی‌کنیم. خیلی جاهای چیزای به عنوان کلاس ما تحمیل میشه. قبول می‌کنیم؟ نه، می‌زنید وارد ما کار. این چیزی که شما به عنوان نظر چهارم میگید، نظر اسلامه، براش تاییدیه دارید؟ این که میگید مورد تایید اسلامه، دلیلتون چیه؟ یک، این که دقت کنید چرا جمع فارغ از تک تک آدم ها هویت داره؟ این که مثلا این آدم، این آدم مثلا الف و با و جیم و دال و با و زه و ها و تا و یا و لا و که همه کنار هم هم، این یه چیز دیگه است. این همه الفه، الف توش هست؟ آره. ب نه، ب توش هست؟ آره. جیم، جیم توش اثر گذاشته، دال توش اثر گذاشته. ببینید اسلام کجا اشاره میکنه به اشتراکاتی که نشون دهنده اینی که امت و ملت و شعبه هر چی فارغ از افراد چی داره؟ موضوعیت و اصالت داره. یک، عمل مشترک. فکذبوها فعقروها. چند نفر ناقر رو پی کردن؟ چند نفر؟ یک نفر. فکذبوها، خیلی خوب، تکذیب حضرت صالح علیه السلام به جای خود. فعقرو ناقه صالح را، در که یک نفر بوده. از چه بابیه؟ مشخصه توی خطبه 201 که نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام همین رو میفهمن که یه نفر این کار رو کرد، اما گروه تعم بود. خداوند عمومیت داد. چرا؟ همه با هم بودن. من رضیه به عمل قومن فهوه منون، همه جمع شد من بید برو این کار رو بکن، شما دارید میگید برو این کار رو بکن و راضی هم هستی، تشویق هم دارید میکنید، شما تو کار من، ولی تو فقط چاقور زدی به شطور. من چاقور زدم چون حمایت شما رو داشتم، ولی تنها این کار نمیکردم. میبینید یه کار اتفاق افتاده، یه نفر کرده، خدا به همه منتسب میکنه. یک، همه رو عذاب میکنه. دو، اگه مخالف بوده و گفته نه، ولی فقروها جمع شدن قوم، مخالفی نبود. با این که شعر اون لها شعر اون آبش جدا بود، یعنی اصلا تو سوره حضرت هود علیه السلام بچه که تفسیر بودن وید است از شما ها کسی اون موقع مسلمان بوده باشه که سوره هود اومده باشه. کسی بوده؟ از شما کسی تفسیر میده؟ از شما کی می چند نفر میاد؟ یک، دو، سه. خب شما سه نفر، خب هر کدوم هم یه جا نشستین نفس بکشین که اینجا بالاخره حق و خیر و اینا داره شاتین بشه. فکذبوها و فعقروها، همه با هم دیگه زدن کشتن. اون کاری که با ناقه شد متصل به همه است، لذا همه عذاب شدن. دو، سرنوشت مشترک داریم ما. اون سوره مبارکه اعراف آیه شریف 34 بود، این لکل امت، نه این 34 اعراف بالای 14 شمس. چقدر به هم دیخته این چیزه خطه. لکل امت، لکل امتن عجل، هر امتی یه عجلی داره، یعنی مرگی داره. آره. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستأخرون. این ساعت و زمانش بیاد، لا یست، نه به تعویق میفته نه به تعجیل، به معنی جلو افتادن، نه تعجیل نه تعجیل. اگه زمانش برسه سر زمانش. آقا امتا مرگ دارن، ما شده بودیم آدم ها مرگ دارن. نه خیلی، امتا مرگ دارن. نام عمل مشترک هم داریم؟ آره، کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی به یک کتاب هست. الان اعمال من و ایشون و ایشون و ایشون همه شما توش هست. نامه عمل ما با هم ها، به من باشه ایشون رفته یه لگت زده بود، به ما چه ربطی داره؟ تو اگه برای هدایت تو وقت میذاشتی بود دیگه با لگت چی؟ نمیذار. اگه گرفتاری شده، یعنی هرکی به هرکی لگت بزنه ما مسئولیم؟ هرکی به هرکی نه، اما یه جای لگت بزنه ما مسئولیم. وقتی نگاه میکنی آیات قرآن معید اینن که انگار جامعه فارغ از فرد و ورای فرد یک چی؟ یک اصالتی داره. خب دقت کنید، این که جامعه اصالت داره یعنی فرد اصالت نداره؟ دوتا مثال دارم بزرگراه میسازن، یه بزرگراه خیلی مهم کلی خونه ها رو خریدن و دارن میسازن، میان جلو میرسن به خونه من، یک پیر مرده بد اونق میشدن تو خونه، میگن که آقا این خونه افتاده توی هر این بزرگ راه مهم به ما چه؟ خب نه این باید خراب شد به ما چه؟ نمیدونم. قاعده تسلیب الناس مسلطون علی امواله، ای قوات فقم بلدی؟ آره. خب قاعده لازرر چی؟ لازرر و لازراره فلسطمون هم حاکم است، قبول نمی کنیم حتشو. چه کارش میکنیم؟ آقا خونش روی سرش خراب بکنیم برای بقیه هم آینه عبرت بشه. عزیز من خفاش شب گلیستیم که بهش اول میگیم که بیا جای خونه به خونه بده، نمیپذیره. پولش رو بهت میدیم، نمیپذیره. محترمان خودش رو به مکان امنی انتقال داده، وسایلش هم جا به جا میکنیم، پول خونه رو میذاریم روش، هر کار دلش میخواد بکنه. میگه من چک رو برمیدارم پاره میکنم، این پاره کن، المسناش به نام تو بانک هست، هر وقت دلت خواست برو. نه دیگه، مردی که حالا که بد اخلاقی میکنه حالا شو بگیری یک لودری بهش بزنه، نه، ما فقط میتونیم جلوی ضررش به دیگران رو بگیریم. همین بلا غیر. اینجا ما به واسطه یه اقتضای جمعی داریم فرد رو نادیده میگیریم. اینجا تو این موضوع اصالت جمعه همیشه هستیم. مثالی که تو بیست گفته زدن بیادتونه؟ بیست گفته هستی بگین سهری چه بودی؟ توی بیست گفتار اشاره کردن به این که ما میخواییم مجتمع فرهنگی، مثلا همه ما معلم یه مجتمع داریم اینجا بزرگ، کنارمون یه مثلا خونه کوچولوی مالی پیر مرد پیر زن، اصلا فرق کنیم بد اخلاق و بد اونق هم هست، بگیم نظرتون چه جلو مجموعه همون یه دونه مثلا پارک بزنیم خونه اینم خراب کنیم و اینا. میره بشین خونه تو بفروش، میگه نمیدن. میگه میخوایم پارک بزنیم، ما پارک مثلا تا اینجای میخوایم گسترش بدیم، دوست نداره بده. میگه ما 200 تایم تو یه نفری؟ آره آقا اصالت جمع دیگه، نه خیر، بعضی وقتا اصالت ما 200 نفریم، اقتضای و یه نیاز ضروری جامعه اسلامی مثل بزرگراه امام علی علیه السلام گیری که حالا بچه هاشون جای کوچیکتری نمیدونم لگت بزنن بعد، نه میخوام بزرگ کنی، باید رضایت فرد. ما چرا میگیم اصالت فرد و جامعه هر دو؟ حتی توی موضوع پیش پا افتاده مثل یه خونه، حتی تو مسائل مادی ما از پیش اصالت رو به کسی نمیدیم، یه جای اقتضا فرده یه جای جامعه. بله بفهم بلندتر میگیم با علامه نبایت الله مصفا نه نه اعتباریات اینو نمیگه، همجور سربسته بگم اعتباریات اینو نمیگه. عمده اختلاف شهید مطهری با اطلاع مصباح یه مقاله میگه، اگه دوست داشتید بخونید، آقای حسین سوزنچی، ما آقای دکتر حسین سوزنچی فکر کنم قبسات چاپ کرده، فکر کنم حالا اسمشو بزنید مقالش میاد، که حتی اونجا ایشون معتقده که قرائت اطلاع مصباح و شهید مطهری هم باز با هم مخالف میگه. خب اینو اعتبار یکی از مجهولات دوران ما تبیین نظری اعتباریات علامه است. یعنی ما یه رساله دو متوجه هم میدونم چیو میگیم، یه تفسیرهای از اعتباریات علامه هست، چه تو حقوق، چه توی جامعه شناسی، چه الان تو اخلاق، یه بحثی تر استخدام وسیله و فرانه. انقدر الان من که خیلی حالیم نمیشه، انقدری که من حالیم میشه به نظرم نظری اعتباریات علامه هنوز بکره، هنوز بکره، و خیلی از تلقیاتی که از اون در تعارض با نظرات دیگر اندیشمندان میشه ناشی از عدم فهمه. لذا بعضی ها علامه رو متهم کردن به پلورالیسم به خاطر نظریه اعتباریاتش. بعد دارم فکر میکنم که اگر علامه طباطبایی اون رساله که در باب موسیقی داشت منتشر میکرد که میگفتن اعتبارم به توبه نیشون کار کرده بود رو یکی از نوتهای معروف یکی از موسیقیدانهای بزرگ دنیا، یه رساله هم آمده کرد از بین برد علامه منتشر نکرد، من اصلا امکان بحث در موردش فراهم نشد. این هست، اما تفسیری که از این میکنیم آیا با نظریه شهید مطهری در جامعه تاریخ طلاقی پیدا میکند یا نمیکند، من معتقدم نمیکند. اما خب توضیحش دیهایا. من این نقطه بگم بفهم. بس اینه که ما در جامعه بالاخره چون زندگی جمعی داریم از سنن اجتماعی چی؟ تأثیر میپذیریم، در این تردیدی نیست. اما این به این معنی است که استقلال ما از بین میره؟ نه، ما میتونیم تو جامعه باشیم، از سنن اجتماعی تأثیر بپذیریم، در این حال استقلال خودمان را حفظ بکنیم. ریشه قطبندی های اجتماعی. به یه سوال جواب بدیم. آقا تو جامعه که نگاه میکنیم، چه در یک دوره خاصه در ادوار، شاهد قطبندی هایی هستیم، یعنی در اجتماع گروه های تشکیل میشه. این ریشه در چی داره و قطبندی اجتماعی از کجا نشأت میگیره؟ نظرات. یک، مادیت تاریخی. بعضیا حالا از هگل چقدر میگیرن، بعد چقدر حرفای ما، اصلا کار به این نداریم. نگاهشون اینه که ما جز ماده چیزی در عالم نداریم. وقتی روح حاکم شد ماتریالیسم، اصالت ماده، همه چی رو شما تو همین چارچوب میبینی. مثل کسی که یه عینک دودی زده اومده توی مهمونی که همه سفید پوشیدن، میگه چرا مشکی پوشیدین؟ عیده که اینا ما سفید پوشیدیم. میگه نه مشکیه. بعد میگه رنگ دیوار رو مشکی میزنن. واقعا این دیوار رو کرمه. درست. چرا آقا مشکی آوردین برای مرسیم؟ این به هر چی نگاه بکنه مشکی میبینه. وقتی نگاه شد ماتریالیسم، همه چی چارچوب مادیت و قالب مادیت و روح مادیت میگیره. میگن ریشه قطب. چرا اینا این گروهن، اینا این گروهن، اینا این گروهن؟ مادیت تاریخ مشخصه. چرا سرکراس ما قرآن میخونیم فهم میکنیم ثواب داره؟ آره گفتن هر یه آیه قرآن مساویست با یه ختم قرآن. فقط همینو گفتن، نگفتن اذیت کردن ولی خدا مساویست با رفتن به جهنم، اونم انتهاش که خارای بزرگی داره. اونو نگفتن اصلا. بعد همه آیه همون قرآن کریم در مورد علما چی گفته؟ گفته انما یخشى الله من عباده. این آیه رو اینجوری دیگه، انما یخشى الله من عباده العلماء. خب بعضی اینجوری میگن انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی جای عوض میکنه. حالا این شکلیه اذیت اولیاء خدا، تا اذیت اولیاء مربیان هم باز برای خودش آثاری داره. سرکراس میگه خواهر من قرآن رو تو خونه تون بگم. سر کلاس مادی از فرصت ما این سوء استفاده واقعا دینی خبیثانه است، خبیثانه است. ریشه قطبندی اجتماعی چیه؟ مادیت تاریخی. نتیجه مبنای تقسیم اصل مالکیته. میدونی آدم ها چرا چند گروه میشن؟ همه شیشه در مالکیت. الان اینا این گروه هن چون مالک این هن، اینا این گروه هن مالک اون هن، اینا این گروه هن مالک اون یکی هن. کلن نگاه اینه که خط کشی های بین انسان ها رو مالکیت ایجاد میکنه. مطلقا ما نمیتونیم این رو بپذیریم که تمام تقسیم بندی ها عامل مالکیت داشته باشن و جز مالکیت خط فاصل و بچه ممیزی بین انسان ها شما نمیتونی ببینی. این چه عقلی پشتشه واقعا؟ حالا نظرست. وقتی مبنای تقسیم بندی جامعه شد مالکیت، نتیجه جامعه دو جور بشن، یا تک قطبی یا دو قطبی. جامعه تک قطبی چه جامعه ایست؟ تعریفش معلومه چیه؟ جامعه ایست که چه؟ سخت میکنی چه؟ جامعه که درش مالکیت وجود نداره، جامعه بدون فراتر و فروتر، همه مالک همه چی، مالکیت اشتراکی، کسی مالک چیزی نیست. این یه نگاه جامعه تک قطبی. که دو قطبیه؟ خب معلومه دیگه، جامعه که یک عده مالکیت دارن یه عده مالکیت دارن میشن کیا؟ کارفرماهای استثمارگر. اونایی که مالکیت ندارن میشن کارگرای استثمار شده. توی یه تقسیم، یه نگاه با اینکی که همش همینو تولید میکنه. نه بابا، اینا یک جامعه 1917 انقلاب روسیه بود. گفتیم آقا در طول تاریخ این نظریه شما یک دونه جامعه داشته، این جامعه هم که اون مراحل طی نکرده بودن، اینم به صورت جهشیه. یعنی یه نظریه که هیچ مابعدی بیرونی نداره، یه دونی هم که داره اون روابطی که میگن داره شاکه می. ولی خب اعتماد به نفس، حالا برخورد کردین؟ خیلی اعتماد به نفس خوبی داره. میگه این الان جامعه کمونیستی 1917 تا 1990 روسیه، این کتاب هگل هم کتاب ما، تطبیق بدید. یا وای خنده دار. در جامعه‌ای که هر با هم مساویان، خواهر من شما چیکاری تو این جامعه؟ رئیس جمهور شما چقدر به جهت پزشکی ازت مراقبت میکنن؟ خب رئیس جمهور باید مواظب باشن که حلاق نشی دیگه. مثلا پوتین اومده بود مثلا از اروپا میخواست پیاده بشه، دستشویش تو هواپیما میره، میاد دیدارا بعد میره، تو جای دستشویی نمیرن. چرا؟ که تحلیل نشه بدنشون. یعنی که دستشویی میرن مثلا زیرش جایی باشه، بعد ببرن تحلیل بکنن مثلا بیماری محتمل توی بدنش چیه، بیماری داره. توی کشور دیگه دستشویی نمیرن. خب این مقدار مراقبت که از پوتین میشه، از اون کارگر توی مثلا سیبری هم میشه؟ نمیشه دیگه. اصلا امکان عقل من نمیدونم واقعا چجوری اینا 70 سال نصف دنیا رو سر کار گذاشتن. حتی میدونم با بحث کارگر و تساوی و طبقه بدبخت و بیچه این حرفا جذابه واقعا. آره تازه یه واکنش نسبت به بالا نگرفتن دست و ترک کردن مطلب هم بود، اما قدگار ما اون دومی رو اغماز میکنیم اما اولی رو. آره نون سرمایه‌داری رو خوردن، یعنی فضای کاپیتالیستی ابتدای قرن بیستم از این ور به اینا اجازه داد. ببینید چی کار میکنه، یعنی آنتی کاپیتالیزم مارکسیسم رو تقویت کردن. حالا دیگه گذاشتن تموم شدن رفت. دو، چند عاملی. بعضی هم میگن نه چند عاملیه. چند عاملیه، خب سوال اینه که عامل چیه؟ چند عاملی بودن مهم نیست، چی بودن؟ مبنای تقسیم میگن عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. این خیلی جا ما رو به نسبی‌گرایی میرسونه. خب یعنی من میگم به واسطه کدوم عامل سیاسی، کدوم عامل اقتصادی، کدوم عامل اجتماعی ما از شما جدا میشیم، نسبیته. یعنی خیلی جاها یه تحلیل متفاوت از یه موضوع، از یه حقیقت واحد. خدمت، خب خدمت که یه چیزه، که خدمت که ده تا چیز نمیشه، که شما کلاه گذاشتن سر مردم رو خدمت تعبیر میکنید، با این عامل اقتصادی از من فاصله میگیرید، من نمیتونم اینو بپذیرم. سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ، هر کدوم، ما هیچ کدوم از اینها رو انکار نمیکنیم، اما این که هر کدوم از اینا چطور، یعنی کدوم عامل سیاسی من ایشون رو به دو گروه وابسته میکنه، کدوم عامل اقتصادی بنده و ایشون رو، کدوم عامل اجتماعی بنده و ایشون رو تو دو گروه تفسیر و تعبیر میکنه، بعد این تفسیر و تعبیر ریشه در چی داره؟ اینا رو جواب نمیدن. نتیجه میگن جوامع یا تک قطبی هن یا دو قطبی هن یا چند قطبی. ما با اینم مخالف نیستیم، اما اینا صورت مسئله رو حل نکردن. دقت کنید، میگیم آقا چرا جامعه چند قطبه؟ میگن عامل سیاسی اجتماعی میگیم عامل سیاسی یعنی چی؟ عامل اجتماعی یعنی چی؟ یعنی کدوم عامل اجتماعی با چه تفسیری آدم‌ها رو به سه گروه تقسیم میکنه؟ نمیتونن اینو جواب بدن. میگم الان یک حقیقت واحدی است این وسط. چرا چهار گروه شدن مردم؟ مگه نسبی معنا بکنی؟ ببینید اسلام این مشکل رو چقدر خوب حل میکنه. قرآن میگه مبنای تقسیم چیه؟ کی گفت حق و باطل؟ آفرین. حق و باطل. حالا درست دست بالا نمیارن، اما خب ممکنه یه به قول جناح‌ها یه همچی چیزایی هم در خودشون داشته باشن، حق و باطل و اینا رو. بله، برنامه طنز باشه من میبینم. حتی پخش میکنه، یعنی پخش میکرد خندوانه، گوش میکنم جناح خان که میاد میبینم. بله گوش میکنم، خیلی پخششون بدن. دوبر که دقیقا دوبر به چه صورتی خواهران بردن تلاوت کرده؟ چه؟ مبنای تقسیم چیه؟ مبنای تقسیم حق و باطله. ها یه بار دیگه هم گفتم، یه اشاره کنم رچم. ببینید بزرگوارم، ته همه دعوا یا حق یا باطل، ته همه دعوا صورت دعوا رو کار ندارم. ها ظاهرش اینه که من میگم قال صادق، میگه قال الباقر، این ول کن تهش میاد کن، یکی حق یکی باطل. اساس تمام نزاع های عالم حق و باطله. آقا میخوام خدمت کنیم، خب من نظرم تو خدمت اینه، نظرش تو خدمت اینه، واقعا احساس کنم خب نظر این برای خدمت بهتره، اما نظر خودم رو ادامه میدم تا آخر انتخاباتم میمونه، این یعنی من چیم؟ من آقایشون از اول کلی آیه رو روایت کنن، اشکال نداره آیه رو روایت کلمت و حق یراد و بر باطل، من برای باطل دارم حرکت میکنم. نمیگم کنکاش کنین تو کار مردم ها، این سوالی که دارین برسید اساسش به حق یا باطل، کنکاش تو کار مردم نکنید، اما بدانید که اساس همه نزاع حق و باطل، تقسیمات اجتماعی از همینجا وجود میاد. عامل سیاسی که نشد مبنای چند گروه شدن. خب عامل سیاسی، این عامل سیاسی در برنده چه مطلبی است که این میگه آره این میگه نه؟ این عامل سیاسی چیه که این امروز قبول میکنه فردا میزنه زیرش؟ حق و باطل خود عامل سیاسی که به ما با عامل سیاسی موضوعیت نداره. که عامل اجتماعی به خودی، عامل اجتماعی چیکار میکنه؟ یعنی عامل اجتماعی چیه که دو نفر میگن آره دو نفر میگن نه؟ دست اینه کجاش حق کجاش باطله. و من حق رو میپذیرم، باطل رو نمیپذیرم. یا اون باطل رو دوست داره، حق رو دوست نداره. بفهم بفهمید. خیلی منو کینه ای هستید. بفهمید با دست هم سوال هم بپرسید. مزاح بود. بفهمید بفهم. این کلاس شنبه تو رو خدا مثل بعضی کلاس ها هر چی میگم من میتونم توضیح بدم. بفهمید.
خب ما یک حسد طبیعی توی جامعه میبینید دیگه، یعنی یه نه
پولورالیزم. آفرین. همین کسه دقیقه همونی که آقای مصباح وقتی بهش گفتن جمله تند به کار بود. هر گفت قرارت جدید دارم. ببینیم کسرت نه همین سرات و سبیله. کسرت ها تو چی هم؟ تو سرات هم. کسرت وراسراتی ما نداریم. همه دعوا اینه. و الا شما الان فرض که انتخابات، مثال خوب، شما آمدین کاندیدای ریاست جمهوری شدید، منم شدم، جفتمونم برنامه داریم برای اداره کشور. واقعا این چیزی که من میگم و شما نمیتونید رد کنید، چیزی هم که شما میگید من نمیتونم رد کنم. دو تا نظریه، دو تا طراحی برای اداره کشور. مثلا من میگم که ما یک سال از صندوق توسعه ملی اینجوری بکنیم، بریم سراغ آبیاری قطره‌ای، سراغ سرمایه‌گذاری فلان چیز، و اینقدرم شرکت دانش بنیان اگه بگیره خیلی سال بعد، دو سال سه سال بعد رشد میشه. حالا شما میگید این صندوق توسعه رو اینجوری خالی کردن ما رو ممکنه توی بحران اقتصادی مثلا خاصی که پیش میناشته گرفتار کن، یا احتمال متقابلا شما چیز میگید. ما توی انتخابات در مقابل هم قرار میگیریم، واقعا جفتمون میخوام کشور بسازیم، بحثمون چه جوری خواهد بود؟ الان کثرت هست دیگه، کثرت اقتصادی سیاسی با هم دیگه داریم. چه جوری بحث میکنید؟ میگم که خواهر بزرگوارم اینطوری فرمودن، نظرشون اینه، من نمیتونم نظرشون رو رد کنم، یه نگرانی هایی دارم، منم نظری دارم، نظر منم یه نگرانی هایی داره. حالا مردم انتخاب بکنن، ولی از ته دل میخوام هر کدوم دعوا نمیکنم به شما. شما با من دعوا نمیکنید، شما رأی میارید، فردا با دستگل بزرگ میام به شما تبریک میگم، بعد میگید معاون اول میشی؟ میگم آره میشم. خب کسرت هست ولی دعوا نمیشه. من خیلی اینو تکرار میکنم، همین قبل اینجا جلسه بودیم گفتم من معتقدم کار برای خدا توش دعوا درست نمیشه. دقیقاً کار برای خدا باشه در. اما اگر من اومدم مثلا غلامی، شما مثلا حسینی، اگر غلامی حسینی شد، من دیگه دنبال این نیستم که برنامه شما رو بزنم، دنبال اینم که خود شما رو بزنم. خانم شما که میگن چند بار سوال بدون دست داشتین سر کلاس، اینو نگه داشتن برای اونجا. آقای رئیسی چیزی بعد انتخابات گفت برای خیلی پخش نشد، ایشون گفت مثلا تو مناظره یه حرفایی زده شد، ایشون گفت من اونجا احساس کردم بالاخره 10 سال سازمان بازرسی بودم، 20 سال قوه قضاییه بودم، من خیلی چیزها داشتم که بگم، اما احساس کردم که گفتن اینها برای خدا نیست، لذا نگفتم. و یه جمله بعدش گفت، گفت اینها به نوکر امام رضا بی احترامی کردن و توهین به نوکر امام رضا سیلی داره. من دیگه نمیدونم از این سیلی بدتر میشد واقعا. خب یعنی هر چی گفته بودن خلافش شد. نمیگم خدا کنه بشه، این شبها به شما هم میگم سحرها اون لحظاتی که دیگه چشمتون گریونه، دعا کنید خدا مسائل کشور حل کنه، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، اجتماعی، چون ما واقعا دشمنامون همه دارن به هم نزدیک میشن. حالا که دولت ما یه قدم برداشته، عتای دل با دعا این با اون منافات نداره، دعا به جای خود حتما دعا میکنه خدا هم چه خیر کشوره به دل مسئولین رئیس جمهور و وزرا بندازه. اما بس اینه که مگه برای خدا نی؟ برای چی من باشون اینجوری حرف میزنم؟ آن برای خدا دارم اینجور شما رو تحقیر میکنم، تذلیل میکنم؟ برای خداست؟ یعنی شما تحقیرشی، رئیس جمهور نشی، بعد بخوای بریم نوکر امام رضا بکنی، خرد شده باشی، این برای خداست؟ من نمیتونم بگم. ما میگیم کثرت سلائق. اما یه مدرسه میخوام اداره کنم، من یه مدرسه میخوام اداره بکنم، نصف روز بچه میگم بازی کنم، نصف روز، یعنی کسی که از دیوار راست بالا نرم سال بعد ثبت نام نمی کنم، از دیوار راست بتونن بالا برن. آره ماه مبارک بعد افطار کلاس تشکیل میدن. ما مثلا اولی میادیم 4 ساعت قبل افطار بود، کلاس 4 ساعت بعد افطار. اولی گفتم نمیشه فلان اینا، بعد یک فضای معنوی شده بود. بعد افطار بچه‌ها بودن کلاس سره ها میگن آقا بعد افطار آدم میفته. من واقعا تعجب میکنم تو عمرم بعد افطار یک بار نخوابیدم، یک بار حتی. یعنی من افطاری ولی چی؟ نه با... من افطار سبک میخورم، حلیم سلام علیه هم به قدر کفایت. بعد قشنگ میشینم شروع کنم خوندن نوشتن اصلا. یعنی بگید از افطار تا 12 شب من احساس بکنم دوست دارم بخوابم یا خواب بر من مستولیش، اصلا و ابدا یادم نمیاد. نمیدونم حالا شانس دارم. کی گفت شانس؟ قشنگ آدم میتونه تربیت کنه بدن. حالا بگذاریم بحثم اینه، ما اگر که یه چیزی گفتیم باز آره من یه نگاهی دارم، یعنی که گفت شما میتونید، منظورش بود که برای این موجود دیجافته ژنتیکی فکر کنم منظورش این بود. گفتم یه چیز به دوشنبه گفتم یه هم اتاقی ما داشتیم اینجوری بود، مثلا یه چیز میگفتیم، میگفت به من گفتی ای مزدور ملکوک مخشوش مفرود خبیث، من چیزی نگفتم، میگفت به من گفتی یه کسی که قابل نیست حتی چیزی بهش بگن، ای خورد ذلیل حقیر پست دنی فلان، تمام به قرآن این نگفتم، میگفتی به من گفتی آدمی که باورش نمیشه انسان ها گفتن حتما باش بعد قسم خورد، ای بدبین متوهم سوء زندار، خیلی باهوش باید باشه آدم بتونه تو چند ثانیه، یعنی اینو شروع بس ساکت میشدیم. گفت همین سکوت کردی، یعنی گفت من گفته ای ناقابل از این که حتی باش حرفی بزنن و نگاهش بکنه، گفته به من گفته یک کسی که باید با نگاه او رو تحقیق و تز هیچ کاری نمیشد کرد. حالا اینجوری شدیم، یعنی میگم شما میگم من میگم مرسل اینطوری اداره میکنم، شما یه نظر دارید میگید من اینجوری اداره میکنم، دو تا نظر هر دو هم جواب ده، دو تا راهه، دو تا سبیله، دو تا صراط نیست. من به این حرف خیلی قائلم، کار برای خدا توش تعریف نمیشه، اینا همش به آدما کار ندارن، اینا نفسه. خب نفسه. یعنی این روزا ببینید مچگیری و پریدن و این به اون بزنه اون، من دوست ندارم این چیزا. خب جامعه چی میشه؟ تک قطبی، دو قطبی یا چند قطبی؟ یه سوال بپرسم آقای امام زمان، بیاد جامعه چند قطبیه؟ تک قطبیه؟ آره؟ نه. اصلا یه سوال دیگه، آقا امام زمان بیاد طبقاتی بودن جامعه از بین میره؟
نه.
چرا؟ چون اقتضای عدل سعی آدم متفاوت، یه جامعه 10 قطبی، 20 قطبی، 100 قطبی مثلا یا لعنت سمشین، نه خلاف فطرته. ریشه قطبندی تو قسمت دوم تو چند عاملی سوال و جواب نداد، سوال رو باز کرد. من میگم به من جواب بده چرا این اندیشه سیاسی مطرح میشه، این دوتا میگن آره، اون ستا میگن نه، اون ستا میگن آره، اون چهارتا میگن نه، اینه به من بگو. نگو که جامعه به چند قطب تقسیم میشه، گروه موافقین، گروه مخالفین، گروه خیلی موافقین، گروه خیلی مخالف. من به این کار ندارم، مبنایی که اینا موافق اونها مخالف اونها خیلی موافق اونها خیلی مخالف، این مبنای چیه؟ اونو بده. حق و باطل، حق و باطل، جز این نیست. ولی این معنیش نیست که تجسس بکنید. حالا که حرف میزنه ببین دقت کن، این حق و باطل، این خب لا تجسسو فرمان قرآنه و نهی قرآن نباید وارد شیم، اما خلاصش اینه، دعوای عالم سر حق و باطله. ولو که ظاهرش این باشه دو نفر با یه قیافه مذهبی نشستن کنار هم دیگه، انسان بگه اینا دیگه عمرن با هم دعوا نمی کنن، اتفاقا همونا عمرن با هم دیگه خوب دعوا میکنن.